اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قاعده التسامح فی ادله السنن. یه توضیحات مختصری جلسه قبل عرض کردیم، اجازه بفرمایید پاراگراف تلیعه این بحث رو بخوانیم و بعد به ادامه بحث رو پردازیم. ذکرنا ان خبر غیر ثقه اذا لم تکن هناک امارات علی صدقه فهو لیس بحجه. بیان کردیم، ذکر کردیم که خبر غیر ثقه اگر اماراتی قرائن عقلائیهی بر صدق آن نباشد این حجت نیست. ولكن قد يستثنى من ذلك الاخبار الداله على المستحبات. گاهی اوقات از چنین قاعده ای استثنا می شود اخباری که دلالت دارند بر مستحبات. خبرهای واحدی که غیر ثقه است، راوی او ثقه نیستش، علی القاعده حجت نباید باشد. اماراتی و قرائن عقلایی هم بر صدقش اقامه نشده تا بگیم لااقل در بعضی از شرایط میتواند یک حجیتی پیدا کند. نه، هیچی نداره، نه خودش به خودی خود وثاقتی دارد راوی این، نه امارات صدقی به کمکش آمده که لااقل بر اساس بعضی از مبانی بگوییم که مثلا اطمینان شخصی ایجاد بشه و مثلا حجیتش درست بشه. هیچ کدوم از اینها نداره و اینها هم در باب مستحبات مطرح هستن. در باب مستحبات همچین مطلبی مطرح شده. او علی مطلق الاوامر و نواهی غیر الالزامیه. یا بگیم نه فقط مستحبات که اوامر غیر الزامی هستند، مکروهات هم شامل بشه که نواهی غیر الزامی هستند. مکروه هم یک نهی مولوی بهش تعلق گرفته، لکن اون نهی بفرمایید که الزامی نیست، غیر الزامی، رخصت در ترک هم وجود داره. خیلی خوب. فیقال به انها حجتون فی اثبات الاستحباب اول کراهت مالم یعلم به بطلان مفاده ها. گفته می شود که اینها حجت هستند در اثبات استحباب و کراهت، اینجور ادله، اینجور اخبار در اثبات استحباب و کراهت یا کراهت حجت هستند. مالم یعلم به بطلان مفاده ها. بله، اگر شما علم پیدا کردید که مفاد این و مضمون این و محتوای این باطله، طبیعتا اون رو کنار میگذارید. اما اگر تا زمانی که علم به بطلان او پیدا نکردید، این رو میتونید بپذیرید. و یستند فی ذلک، استناد میشود در این مطلب الی روایات فیها الصحیحه و غیرها. صحیحه دارد، غیر صحیح هم دارد. اگر در ذهن مبارک باشد، جلسه گذشته ما چند روایت خوندیم که دو تاش هم صحیحه بود از قضا، که گفتیم اینا بهشون میگن اخبار من بلغ، کسی که به او چیزی از ثواب برسد، مثلا از پیامبر خدا براش نقل بشه که فلان عمل دارای ثوابه و این انسان همون رو انجام بدهد، همون ثواب بهش داده میشه. این اخبار من بلغ معروف بود. خیلی خوب. دلت این اخبار من بلغ، این روایات دلالت می کنند علی ان من بلغه عن النبی ثواب علی عمل فعمله کان له مثل ذلك الثواب. این روایات دلالت می کنند بر اینکه هر کسی از پیامبر به او ثوابی برسد بر یک عملی و او را انجام بدهد، اون عمل را انجام بدهد، کان له مثل ذلك الثواب، برای این شخصی که عمل کرده است و اون عمل رو به انجام رسانده، شبیه همان ثواب وجود دارد، مانند آن ثواب وجود دارد، همان ثوابی که به او رسیده بود مانند او رو بهش میدن. و این کان النبی لم یقله، حتی اگر پیغمبر هم او رو نگفته باشه، واقعا این خبر خبر دروغی باشد، پیامبر هم نفرموده باشه، اما در این حال او ثواب بهش داده میشه. به دعوا ان هذه الروایات تجعل الحجیت لمطلق البلوغ فی موارد المستحبات. با این ادعا که این روایات حجیت را جعل می کنند برای مطلق بلوغ در موارد مستحبات. با بلوغ و رسیدن یک مطلبی و یک مفاد و محتوایی به ما دو حالت دارد. یکی طریق خاص است، بلوغ و رسیدن از راه ویژه. دو، رسیدن از هر راهی، از هر راهی به هر شکل شما در نظر، ولو یک خبر ضعیفی در کار باشد. به دعوا ان هذه الروايات تجعل الحجيه لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. مطلق بلوغ، هر از هر راهی به ما رسید، ما بگیم در موارد مستحبات جعل حجیت براشون شده است به وسیله همین اخبار من بلغ. و من اجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في ادله السنن. به همین خاطر تعبیر شده است از این مطلب، از این که این روایات من بلغ آمده اند جعل حجیت کرده اند برای بفرمایید که مطلق بلوغ و هر راهی که ما برسد مطلبی ما برسوند ولو اینکه خبر ضعیفی باشد، به اینها اصطلاحاً به این میگن که تسامح در ادله سنن. تسامح یعنی آسانگیری، یعنی عدم سختگیری. تسامح میکنیم یعنی سخت نمیگیریم، آسان میگیریم، با یک رواداری و با یک آسانگیری با مسئله روبرو میشیم. خب علیکم السلام و رحمت الله. سنن، جمع سنت، به معنای مستحبات و امور دارای رجحان و مطلوبیت غیر الزامی شرعی است. یعنی امری که رجحان دارد، مطلوبیت شرعی دارد، اما این رجحان و مطلوبیتش غیر الزامیه، الزام آور نیست. کدومو یه بار دیگه بگم؟ سنن، جمع سنت، به معنای مستحبات و امور دارای رجحان و مطلوبیت غیر الزامی شرعی است. خب حالا اگه دارید یاد داشت میکنید پس اینم اضافه کنید بهش، مانعی نداره. و اون این که بنویسید که ولی میتوان آن را شامل مکروهات هم دانست. گفتیم مستحبات دیگه و امور دارای مطلوبیت رجحان شرعی، لکن میگیم شامل مکروهات هم میشه در نظرش گرفت. بنویسید یا از باب تغلیب، یا از باب تغلیب که بگیم آقا من باب غلبه مستحبات شامل مکروهات هم میشه، و یا از این باب که، و یا از این باب که ترک مکروهات هم، و یا از این باب که ترک مکروهات هم به صورت غیر الزامی، به صورت غیر الزامی رجحان و مطلوبیت دارد. راجح هست و مطلوب است، رجحان و مطلوبیت دارد. پس وقتی میگن سنن شامل مکروهات هم میشه، شما ندیدید میگن سنن النبی یا آداب و سنن یا تعابیری از این قبیل. این اموری است که پیامبر خدا انجام میدادند یا ترک میکردند، اما نه به عنوان الزام. یه آدابی بود، یه روشهایی بود در زندگیشون داشتن. الان این بحثایی که در سبک زندگی اسلامی مطرح هست، یه بخشش از همین بحثهای آداب و سنن قابل استخراجه. فقط چون کلمه سنن و نبی رو گفتم، من باب این کلمه تذکری بدم. و اون این که یک کتابی داریم تحت عنوان سنن و نبی، نوشته علامه طباطبایی علیه الرحمه، الا انه که للاسف شدید برخی از ناشرین آمدند به اصل کتاب ایشون موارد زیادی رو اضافه کردند. کتاب خیلی بیش از اون حجمی است که علامه تدوین فرموده بوده. افراد میبینن نوشته کتاب سنن و نبی تألیف علامه طباطبایی، وقتی میخونن به اطمینان به علامه میخوان به همش به اخذ بکنن، بگن آقا علامه طباطبایی آدم خریت فن بوده، یه انسان متخصص بوده، کارشناس بوده، آمده بررسی کرده و این روایت رو آورده است و این کتابو تدوین کرده، در حالی که اینچنین نیست. افراد بعدن اضافه کردن بهش، نکردن، واقعا روش غیر اخلاقی و غیر علمی و بی انصافی است، نکردن مشخص کنن آقا تا کجاش این تدوین علامه طباطباییه، از کجا به بعدش تدوین دیگران هستش. اشکالی ندارد کسی دیگه ای تدوین بکند، ما از این حیث ایراد نمیگیریم. ما نه، اینی که همش به نام علامه طباطبایی تمام بشه اشکال ما میکنیم، وگرنه اینکه بگه آقا مگه اشکالی داره من الان یه کتابی در باب سنن النبی بنویسم، برم روایاتو بررسی کنم بیارم، نه هیچ اشکال نداره، میتونید کار انجام بدید، چاپم میکنید، مشتری هم زیاد چه بسا داشته باشد. لکن سخن در این انتصاب و علامه است که عرض میکنیم که درست نیست. حالا داخباز داخل پرانتز داخل پرانتز، ما که نسبت به انتصاب علامه طباطبایی انقدر سخت گیریم و بایدم باشیم، نسبت به انتصاب به اسلام نباید سخت گیر باشیم؟ لذا ما گاهی اوقات میخروشیم و ناراحتی میکنیم، میگیم آقا بعضی مسائل خوبه، قبوله، درسته، کارایی دارد، ما مخالف نیستیم، اما به اسلام انتصاب ندهید مگر اینکه این انتصاب قطعی باشد. این سخن خیلی عجیبیه، حرف گزافی است، این گمان نمیکنم این طور باشد. بگذاریم بر تقدیر. و من اجل هادا یعبر عن ذلک به تسامح فی ادله السنن، به همین خاطر از این مطلب تعبیر می شود به تسامح در ادله سنن، یعنی آسانگیری و رواداری در ادله مستحبات و مکروهات به اون بیانی که گفتیم. این تمام شد، این رسیدن به ما برسه. منتها طبیعتا اینجا من بلغهو، یعنی باید خبری برسد دیگه، باید خبری برسد. حالا این که گفتیم نمیده تذکری بدم، خبری باشد خبری باشد نه اینکه همین الان خودمون فی المجلس تصمیم بگیریم از این بعد اینم جزء سنن پیامبر خدا باشه، اینطور نوا. بعضی کارهایی که به عنوان خرافه رواج پیدا میکنه اصلا خبری هم ندارد. باز یه خبری باشد، ضعیف باشد، میگیم سلمنا. چون رفقا عنایت کنید، ضعف سند اعم از عدم صدور است، یعنی ممکنه سند ضعیف باشه اما واقعا صادر شده باشه، یعنی واقعا ممکنه پیامبر این سخن رو گفته باشه. حالا از شانس یه آدم دروغگویی هم داره اینو نقل می‌کنه برای ما، این آدم دروغگوئه، به حرفش هم نمیشه اعتماد کرد. حالا بعد خدا یه مورد راست گفت، حالا چوپان دروغگویی است دیگه، یه مورد راست گفت، از قضا همین خبرم داره راست میگه بنده خدا، الا انه که خب ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. خب این توجه بکنید، ما قطع و یقین نداریم که حتما این خبرش دروغه، اگه قطع و یقین داریم که بحلی بس خارجه. بالا هم فرمودن مالم یو علم به بطلان مفاده ها، اون که جای خودش محفوظه. دقت میکنین به لحاظ سند یا به لحاظ دلالت ما علم پیدا کنیم به بطلانش، اون که از محل بحث خارجه. لکن از محضر مبارک سروران خودم که نه، یه جاییست که بالاخره بحث دروغ بودنش محتمله، جدی هم هستش، از اون برم حالا این قطعی ولی نیست که حتما چی دروغ باشد. به این میگن قاعده تسامح در ادله سنن. بعضی معتقدن تمام آنچه که در این رساله های عملیه یا در کتب آداب و اخلاق در این جور کتاب ها نوشته شده است و عنوان مستحبات، همه از باب قاعده تسامح در ادله سنن بوده. بعضی اینطور میگن، یعنی هیچ کدوم سندهای خیلی روبراهی ندارد. خب طبیعتا این بیانی بیان افراطی هستش، ما هم قبول نداریم، لکن قبول داریم بخش زیادیش از این قبیل هست. اون مستحباتی که دیگه خیلی جدی مستحب باشن خیلی زیاد نیستن، یعنی میخوام بگم لحاظ سندی ها، فرض کنید در باب صلات اللیل ما میتونیم بگیم که سند خوبی دارد استحبابش، در باب غسل جمعه میتونیم بگیم سند خوبی دارد استحبابش، یه هم محدوده. مستحباتی که سند پدر مادر دار داشته باشن و دیگه هرچون خیلی بشه اعتماد بهشون کرد زیاد نیستن. خب سوال، البته اینا خارج از بحث است، اشکال نداره تذکران عرض کنم. سوال، خب پس ما اینا رو چجوری انجام بدیم؟ این اصطلاحی دارن آقایون میگن رجاءن، یعنی به رجاء المطلوبیه، رجاء یعنی امید، به رجاء المطلوبیه، به امید این که اگر مطلوب بود ما انقیادن و تسلیمن و اطاعتن داریم کار رو انجام بدیم. لذا میشنویم که آقا این روایتی گفته شده است که فلان کار خوبه که انجام بشه، سند مند خیلی همچی رو به راه نیست، میگیم آقا به امید این که انشاءالله اگر اینو پیامبر خدا گفته باشد واقعا یا اهل بیت فرموده باشند واقعا، ما بالاخره اطاعت کرده باشیم، گوش کرده باشیم، انقیاد داشته باشیم، تسلیم داشته باشیم در مقابل گفته اونها، از این باب مثلا ما اینو انجام میدیم. لذا رجاء المطلوبیه یه بابیه، خودش بابیست، منتها عنایت بفرمایید این پایه مطلب و رکن اساسی مطلب این باشد که بشه مطلوبیت برای اون کار در نظر گرفت، نه امری که قطعا حرامه، قطعا شر، بد، نادرست، خیر نیست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مثلا یه آیه روایتی هست میگه به هر کسی سیدی بزن تو گوشش، مثلا دقت میکنه؟ خب آقا جان این خب نمیشه، این ظلمه، این با در ادله دیگه این قطعا این درست نیست. نه اینطور نباشد، این جز همون مواردی است که یعلم به بطلان مفاده ها. دقت میکنه؟ نه ما علم به بطلان مفادش نداریم، جز امور شر و ظلم و بد و انحراف و اینها حالا به حساب ادله دیگر به حساب نمیاد. از اون روایتی هم آمده خیلی سندش رو به راه نیست، ما به رجاء المطلوبیه انجام بدیم. اینی که عرض کردم رفقا با من باشید، اینی که عرض کردم رجاء المطلوبیه از قاعده تسامح در ادله سنن خارج است، قاطی نکنید با هم دیگه ها، اون یه حرف دیگه ای بودا. این رجاء المطلوبیه که من گفتم یه راه حلی بود برای این که اگر خبری رسید و آداب و سننی رو بیان کرد ما خواستیم انجام بدهیم، به چه عنوانی انجام بدیم. این برای این بودا، کاری به تسامح در ادله سنن ندارد. قاعده تسامح در ادله سنن به روشنی دارد چی میگد؟ میگد تو خود دلیل با مسامحه برخورد بکن. با تو خود دلیل با مسامحه برخورد بکن یعنی چی؟ یعنی اخبار من بلغ، اون اخباری که میگفت من بلغ شیئا من الثواب، مثلا من بلغه شیئا من الثواب از رسول خدا، این به او همون ثواب داده میشه. این اخبار من بلغ، قاعده تسامح در ادله سنن اینو میگه. قاعده تسامح در ادله سنن میگه که اخبار من بلغ جعل حجیت کرده است برای خبر غیر ثقه در سنت ها و مستحبات و مکروهات. این مدعای این قاعده اینه و ما اینو قبول نداریم. ما قاعده تسامح در ادله سنن رو قبول نداریم، میگیم نخیر، این من بلغ نمیتوان، اخبار من بلغ نمیتواند جعل حجیت بکند برای بفرمایید که اخبار غیر ثقه. ما اینو قبول نداریم، علما عموما قبول ندارن دیگه، بسیاری قبول ندارن، قلیلی قبول دارن. خب پس ما این که قاعده تسامح در ادله سنن رو قبول نداریم، چجوری میریم برخی از آداب و سننی که به ما رسیده ولی سند خیلی خوبی نداره انجام میدیم؟ به رجاء المطلوبیه. ما یه راه دیگه ای داریم، اصلا کاری به جعل حجیت نداریم، یه بحث دیگه ای مطرح شده. بله جا مطلعی بود بفرمید. بله از ما از اون طریق می دویم. خیلی خوب. بله حجت قرار داده شده است، دقت کن. یعنی عنایت بفرمید، یعنی چی؟ یعنی اعتبار به او داده شده است. این روایت، این سند اعتبار داده شده است. دقت کن. حالا این اعتبار اگر الزامی باشد، یعنی ما رو جهنم و بهشت، مثلا جهنم لاغت میبره یا از جهنم نجات میده، اگر اینطور نباشد از منظرت خوبی مرحله پایین تر متناسب با خودش عمل میکند دیگه، متناسب با خودش عمل میکنه. خیلی مرحوم مؤلف، مؤلف شهید علیه الرحمه، ایشان میفرمایند که فعلا قاعده تسامح در ادله سنن رو بذارید کنار، فراموشش بکنید، اصلا بریم سراغ همین اخبار من بلغ، همین روایت من بلغ که گفتیم در بین صحیح هم هست، من برای شما خوندم رضا خیالم راحته که این وظیفه انجام شده، در میانش اخبار صحاح هم وجود دارد. ما بریم این اخبار من بلغ رو بررسی کنیم، ببینیم چه احتمالات معنایی در اینجا مطرح می شود. ایشون 4 احتمال معنایی رو اینجا مطرح می کنن که ما برای شما پای تابلو نوشتیم، شما بر خودتون یادداشت بفرمایید. تنها احتمال اول تطابق دارد با قاعده تسامح در ادله سنن، یعنی اگر ما احتمال اول رو بپذیریم، قاعده تسامح در ادله سنن رو پذیرفته ایم که ما هم احتمال اول رو قبول نداریم، لذا قاعده تسامح در ادله سنن رو قبول نداریم. دقت بفرمایید چه اشکام. اما این احتمالات کدوم هست؟ احتمال اول، احتمال اول این هست که بگیم این روایات و این اخبار من بلغ جعل حجیت کرده است برای بلوغ استحباب، برای اینکه استحباب به ما رسیده باشد از هر راهی. پس جعل حجیت برای بلوغ استحباب از هر راهی، از هر طریقی، از هر مسیری، که این میشه همون قاعده تسامح در ادله سنن. این یک. دو، بگیم نه جعل حجیت برای بلوغ استحباب نکرده، بلکه میگه که آقا اصلا شارع مقدس مطابق همین خبری که به شما رسیده است یک مستحب واقعی نفسی، البته به یه عنوان ثانوی. عنوان ثانوی کدومه؟ همین بلوغ مستحب، همین که به ما رسیده است، میاد اینجا خودش ایجاد میکنه و جعل میکنه. مستحب جدیدی ها، اصلا مستحب جدیدی رو جعل میکنه. مستحب دیگه از مستحب قبلی اصل اون که محتمل استحباب اونو بذاره کنار، یه مستحب تازه متناسب با این. مثل این که فرض کنید که شارع به شما میگه شما چی فکر میکنی؟ میگه من فکر میکنم که این کارم خوب باشه. میگه باشه، از این به بعد اعلام میکنیم این کارم خوبه، مثلا یعنی در این حد تقریبا. یه حالت تصویب داره، حالت دیدگاه تصویب و مسببه رو دارد که در حقیقت خیلی بخوایم خودمونی بگیم انگار شارع مقدس میرزا بنویسه اینجا. یعنی من مطلبم رسیده، شارع میگه ای به شما اینطور رسیده، چش ما میریم قوانینمون رو تغییر میدیم، این قانون رو هم اضافه میکنیم به خاطر اینکه آقای فلانی چه این مطلب بهش رسیده باشد. خیلی همچین برای ما خورده چندش آور میشه یه همچین حرفی رو بخوایم بپذیریم، ولی حالا بالاخره اینم یک احتمالی هست که مطرح شده است بر اساس برخی از مبانی، مخصوصا بر مبنای تصویب و مسببه، او قابل پذیرش هست که حالا لااقل بگیم اشعری ها در بین اهل سنت احیانا چنین حرفایی رو هم مطرح کردن در باب تصویب. چی؟ اصلا کجا کلمه امضا رو شما بردیم؟ مدام امضا سواد نمیشه، مهر بزنید کافیه، انگشتم قبول میکنم. ببین آقا من یه بار دیگه بگم، اگر خبری به ما رسید گفت فلان کار مستحبه، این کارم اصلا مستحب نیست که نیست، اصلا هیچ استحبابی ندارد. خب شارع مقدس میگه خیلی خوب، خبری به شما رسیده است گفته این کار مستحبه، باشه، مانعی نداره. شارع مانعی خود خدا، مثلا اهل بیت چیکار کنه؟ خود خدا، خدا خودش میگه ای اینطور به شما رسیده، باشه، اشکال نداره، از این به بعد این کار مستحب اعلام میکنیم. این به این مفهوم. خیلی من دیگه فارسی گفتم خدمتتون. عرضم خدمتتون که سومین احتمال این که بگیم نه، اخبار من بلغ اصلا مولوی نیستن. پس کیان میگه سعدی هستن. عرض منظرتون که اخبار من بلغ مولوی نیستن، ارشادی هستن. ارشاد به حکم عقل هستن. میگیم حکم عقل در اینجا چیه؟ میگن حکم عقل در اینجا حسن احتیاط هست و اینکه انسان محتاط. آه انسان محتاط ها، من چون دارم که محتادم بزن میگم محتاط، من دیدم که طرف محتاطه، محتاطه که خوبه، میگه نه خیلی بده، از اون که خب یعنی چه؟ بله اون محتاط غیر از این محتاط. انسان محتاط یعنی آدمی که نسبت به شریعت سهلنگار نیست، بی توجه نیست، عنایت دارد، توجه دارد، شریعت براش مهمه. آدمی که نسبت به شریعت یه همچین روحیه‌ای داره، روحیه تسلیم و اطاعت و انقیاد در مقابل شریعت دارد، این آقای نازشست خواهد. این بالاخره یه کمشه نمیشه به هم راحت کنه، این بالاخره یه جایزه باید بهش داد. خود این یه جایزه داره، خود همین روحیه ها، روحیه انقیاد و تسلیم و اطاعت در مقابل شریعت یه جایزه داره. بر تقدیر مراد این هستش، برحال اینه که ما بگیم که اینم حکم عقل در اینجا این است که الاحتیاط و حسنون و شارع مقدس هم در حقیقت اخبار من بلغ فقط دارد ارشاد میکنه به این مطلب، دارد به این مطلب ارشاد میکنه. احتمال چهار، احتمال چهارم بگیم نه، این ارشادی نیست، مولویه، لکن یک وعده مولوی است. وعده مولوی به چیه؟ وعده مولوی به این است که آقا این کار را انجام بدیم ما به شما جایزه میدیم. نمیخواد بگه اون کار مستحب میشود و نه، ولی میخواد بگه این کار را انجام بده جایزه هم داریم، این کار را انجام بده جایزه هم داریم. آخه چرا شما میگید اون کار اصل خودش که مستحب نمیشه؟ مثلا فرض یه روایت ضعیفی آمده به من گفته است که ساعت 10 صبح توی اون نمازی بخون، بالاخره بیکار نباش. 10 صبح از این بعد 2 ساعت به ظهر، مثلا 2 ساعت به ظهر هم یک نمازی داریم. یه روایت ضعیفی انجام بده، اینو بگه. خب حالا من به این روایت میخوام عمل بکنم، آیا فرض میکنید این روایت دروغ هم باشه، آیا واقعا نماز 2 ساعت به ظهر استحباب پیدا میکنه؟ نه استحباب پیدا نمیکنه. احتمال چهارمو داریم میگیم، نماز 2 ساعت به ظهر استحباب پیدا نمیکنه. چیزی که هستش شارع میگه اگر تو انقدر آدم خوبی بودی که این کار کردی، من به تو یه جایزه ای میدم. نه من بابا حکم عقل نبا، شارع میاد دخالت میکنه، یعنی به عنوان حکم مولوی، به عنوان امر مولوی، دقت میکنید چه میگم؟ شارع میاد میگه که آقا این جایزه داره. میگیم آقای شارع ببخشید، ما در علم و اصول خوندیم که این
اوامر و نواهی، این وعدها و وعیدها، اینها تابع مصالح و مفاسدن. ما شیعه امامیه عدلیه هستیم، در جریان باشید، فقائلیم به این که اوامر و نواهی و این جور امور اینا تابع مصالح و مفاسدن. مصلحتش چی بود اینجا که شما اینو فرمودید؟ میگه مصلحتش خود همین وعده مصلحت داشت، خود این وعده ها، خود این وعده مصلحت داشت. میگیم یعنی چه خود این وعده مصلحت داشت؟ میگه ببینید همین وعده که من به شما دادم، این مصلحتش این بود که شما رو تشویق کرد به تسلیم در مقابل دین، شما رو تشویق کرد به اطاعت دین، شما رو تشویق کرد به اینکه به دین اهمیت بدید. مطلب دینی بهتون رسید، همینطوری نگید آقا ولش کن، آقا مهم نیست، آقا نه، جدی بگیرید مسئله رو، ها جدی بگیرید مسئله رو. این احکام خمسه اینقدر جاری نکنید، احکامتون دوتایی باشد، لازم و غیر لازم، فعل لازم ترک. هی تقسیم بندی میکنیم، ما میگیم خب این واجبه یا نه، میگن نه مستحب است ولش کن، دقت میکنین حرامه یا نه، میگن نه حرام نیست مکروه، میگیم پس ولش کن، نه این خبران نیستش. احکام اون دوتایی باشد، لازم هست انجام بدهیم، لازم است ترک بکنیم، ولو مستحبه بگیم آقا لازم انجام بدیم، میدونم مستحب است اما انجام بدیم بهتره، مکروه هم هست بگیم آقا ترک بکنیم بهتره. چی؟
باشه
نیم
خورده گربه بخورم یا
بول
مثلا شتر
رو. نه، روایت، روایت دقت میکنید، روایت مورسات، روایتی که مالم یعلم به بطلان مفاده ها، این قید فراموش نکنید ها جواب، ما علم به بطلان مفادش نداشته باشیم. علم هم که میگیم یا به لحاظ صدور علم دارم این صادر نشده است، از حیث سند قطعیه برام که این دروغ گفته و دروغ ساخته، دقت میکنید جزم کنم، یا بفهم از حیث دلالت، از حیث دلالت و مدلول من علم دارم به بطلانش. اگر من علم به بطلان داشتم، این که از محل بحث ما خارج تخصصن، لذا دیگه ما هی تکرار نکنیم اون حرفایی که اول بحث گفتیم رو، بگذاریم به هر تقدیر. پس این یه مطلبی. خب پس ما بگیم وعده مولوی، من برای اینکه یه لحظه با من باشید، من برای اینکه این مطلب جا بیفته که گاهی اوقات در خود جعلی مصلحت باشه، این فقط مثال است، نمیخوام بگم نظر حقیر هم همینه، فقط میگم مثال تو ذهنتون بیاد. فرض بفرمایید که لعل ما درباره اون امری که خداوند به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام کرد و امر کرد به ذبح اسماعیل، گفت اسماعیل رو ذبح کن و او رو ذبح قرار بده. خب واقعا خدا میخواست سر اسماعیل بریده بشه؟ اسماعیلی که خودش هم پیامبری بود، ها، یا قرار بود بعدن مبعوث بشه، حال به هر طریقی. خب و بعد اسماعیلی که قرار بود جد پیامبر خدا باشد، جد اهل بیت باشد، قرار بود این سلسله قطع بشه، یعنی خداوند واقعا میخواست اسماعیل کشته بشه، این مطلوب خدا این بود یا نه اصلا خود این امره، همین امره به ذبح خودش یه مصلحتی توش بود؟ اون مصلحت چی بود آقا؟ امتحان ابراهیم و اسماعیل. حالا من گاهی خاطر به خودم فکر می‌کنم که اینجا امتحانی که اسماعیل پس داد کمتر از امتحان ابراهیم نبود، بلکه شاید از این جهت قوی‌تر بود، چون ابراهیم درست سختش بود سر پسرش رو ببره، اما بالاخره سری کسی دیگه ای می‌خواست ببره. اسماعیل بنده خدا که سر خودش قرار شد یا ابته افعل ما تؤمر، را همونطور که امرش انجام بده، واسه هیچ توقف نکن. خیلی حرفه، خیلی بادم روحیه میده. حالا گاهی خاطر شما می‌خواد سری کسی دیگه ببره، حالا دستت می‌لرزه، اما نه طرف میگه نترس ببر، خدا گفته. خیلی حرفه، دقت می‌کنی چی ارزش کنم؟ منظور خدا با این امر در حقیقت هم ابراهیم رو امتحان کرد، هم اسماعیل رو امتحان کرد، هم مقام اینها رو نشون داد و هم گفت آقا ببینید ما که انتخاب میکنیم افراد رو، این الکی نیست، اینا حساب کتابی داره، اینا همچین آدمایی هستن که ما انتخابشون میکنیم به عنوان بفرمایید که انبیاء الهی یا چیزی از این قبیل. خب تقریب به ذهن هستا، من باز تاکید میکنم، نمیخوام بگم قطعا مطلب همینه، ما بگوییم اون امری که شد به ذبح اسماعیل، ذبح اسماعیل مصلحتی نداشت، بلکه خود این امر کردنه مصلحت داشت. میگه مصلحتش چی بود؟ امتحان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام. اینجا یه حرف هم چه حرف بزنیم، بگیم خود اون نماز ده صبحیه مصلحتی نداره، مصلحت در خود همین وعده دادنه و در خود همین امر کردن است که خدا ببیند ما چقدر انقیاد داریم، چقدر مثلا، یا نه خدا تشویق کند ما رو به انقیاد و تسلیم و اطاعت. این چهار احتمال که انشاءالله به خوبی برای آقایان آشکار شده باشد. و تحقیق ان هذه الروایات
فیها بدون عدت احتمالات. حالا دیگه این عبارت است دیگه، مثلا عبارت در حقیقت اینطوره، ان فی هذه الروایات عدت احتمالات، ان هذه الروایات فیها بدون عدت احتمالات، یعنی مقدار عبارت بله. بگذاریم به هر تقدیر در نگاه نخست بدون، یعنی در نگاه نخست، در نگاه اولیه در این روایات تعدادی احتمال دیده می شود. تحقیق این است که تعدادی احتمال اینجا به دست میاد و دیده می شود. الاول که پای تابلو براتون نوشتیم، ان تکون فی مقام جعل الحجیه لمطلق البلوغ. اولین احتمال این هست که اصلا این روایات در مقام جعل حجیت برای مطلق بلوغ باشد، یعنی از هر راهی، از هر راهی مطلق البلوغ رو بنویسید، از هر راهی مطلب واضح باشه، از هر راهی برسد، رسیدن از هر راهی به این معنا، رسیدن از هر راهی، دستیابی به اون مطلب از هر راهی. خیلی خوب. الثانی ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعی نفسی على طبق البلوغ. این که این روایات اخبار من بلغ در مقام انشاء یک استحبابی باشن که اون استحباب واقعی است و نفسی هست، على طبق البلوغ، مطابق به اون چیزی که به ما رسیده است. محضر مبارکتون که فیکون بلوغ و استحباب الفعل عنوانا ثانویا له یستدعی ثبوت استحباب واقعی به هذا العنوان. خود همین رسیدن استحباب فعل، خود همین رسیدنه و خود همین که ما بهش رسیدیم و دست ما رسیده است، خود این یک عنوان ثانوی است برای آن فعل. میگیم چرا این فعل خوبه؟ میگه چون این فعل رسیده است، فعلی است که خبرش به ما رسیده. دقت میکنید چه از بگم، این کارتش در اومده و معرفی شده است که آقا این دیگه رسید به شما. خیلی خوب، عنوان ثانوی است برای اون فعل. خود همین یستدعی ثبوت استحباب واقعی به هذا العنوان، این میطلبد این که یک استحباب واقعی به همین عنوان ثابت شود. چون فرموده است استحباب واقعی نفسی در مقابل واقعی ظاهری قرار میگیرد، در مقابل نفسی طریقی قرار میگیرد، لذا اگر اذیت نمیشید من یه خط توضیح بگم که حالت مقابلشون بفهمید، من باب تعرف الاشیاء به ازداده ها بفهمید حالا این یعنی چی. بنویسید استحباب ظاهری طریقی، اون گفته بود واقعی نفسی، ما مقابلشو میگیم استحباب ظاهری طریقی، یعنی استحباب ظاهری طریقی یعنی یک استحباب ظاهری که راهی است برای تنجیز استحباب واقعی محتمل، راهی است برای تنجیز استحباب واقعی محتمل که خبر غیر ثقه، از آن حکایت می‌کند. خب این میشه استحباب ظاهری طریقی. پس استحباب ظاهری طریقی فقط همینه، هیچی بیش از این نیست، طریقه برای این که اون استحباب، اون استحباب محتمل، اون امر محتمل المستحبیه رو عرض منظرتون که اون امر محتمل الاستحباب رو برای ما منجز بکنن، همین بیش از این نیستش. اما اینجا نه، یک استحباب واقعی نفسی قرار است جلب بشه، این احتمال دوم. احتمال سوم ارشاد به حکم عقل، ان تكون ارشادا الى حکم العقل به حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب. این که این اخبار ارشادی باشد، ارشاد به حکم عقل باشد. حکم عقل در اینجا چیه؟ حکم عقل به حسن الاحتیاط متعلق به هم حکم عقله. حکم عقل در اینجا حسن احتیاط است و این که شخص محتاط، این مستحق ثواب است. الرابع، چهارمی، ان تکونه، همه این اسم تکونو ار مصرف یا ان تکونه، اسمش همون اخبار روایات هستن، روایات من بلغ هستن، اخبار من بلغ. ان تکونه وعدا مولویا لمصلحه فی نفس الوعد، یه وعده مولوی باشد به خاطر مصلحتی در خود اون وعده.
ولو کانت هذه المصلحتو یت ترغیب فی الاحتیاط به اعتبار حسنی عقلا، و اگرچه این مصلحت ترغیب و تشویق باشد در احتیاط به اعتبار اینکه احتیاط عقلا حسن است، حسنی هایش مخالف به احتیاط، به اعتبار اینکه این احتیاط عقلا حسن و نیکوست، وعده مولوی به تعلق ثواب مذکور در روایت ضعیف نه به خاطر مصلحت آن عمل بلکه میتواند به خاطر تشویق به احتیاط باشد، از این باب باشه. خب چهار احتمال مطرح شد، کدام یک از احتمالات رو ما بپذیریم؟ اما احتمال اول که همون قاعده تسامح در ادله سنن باشه، ما میگیم اینو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ میگیم وقتی ما به خود این روایات هم نگاه میکنیم، لسان اینها رو میبینیم، میبینیم اینا در این مقام نیستند که بخوان جعل حجیت کنند. میگن شما از کجا فهمیدید؟ میگیم بابا تو خود همین روایات میگفتش که و ان کان النبی لم یقله، یعنی حتی اگر خبر دروغ باشد، حتی اگر خبر دروغ باشد، این با جعل حجیت سازگار نیست. یه خط دو خط توضیح بنویس اشکال نداره، چون مثلا بعداً باز متوجه نشید مطلب، یعنی تو مباحثه انسان از دستش بره، یکی دو خط یادداشت بکنید بنویسید. جعل حجیت برای خبری، جعل حجیت برای خبری ویرگول یا کاما یا واو برگشته برعکس یا لحظه شما میگید ارسون خطتون که جعل حجیت برای خبری ویرگول ضمن تصریح به احتمال کذب آن شنیدم یک آقایی که خودش اصلا رئیس محرمانه است و رئیس محرمانه کردن امور هست و همه چیز رو دوست دارد مخفی باشد و در اون تاریک خانه های خودشون تصمیم گیری کنن و بلا به سر افراد و مردم و کشور و نظام اسلامی و جمهوری اسلامی بیارن، ایشان یک جمله نوشته بوده، نوشته بوده آگاهی ویرگول لازم نیست فیلترش کنید، آگاهی لازم نیست ویرگول فیلترش کنید. آخه بگو مرد حسابی، اگر ما تو رو نمیشناختیم، اگر این مردم تو رو نمیشناختن، آخه این کارا به تو نمیاد، آخه هر کسی یه ادای بهش میاد، هر کسی نمیاد، یه چیز باید بیاد به طرف دیگه، دقت میکنی چه هست، به کسی نمیاد، اداشم در نیاره، این رو چقدر زیاده. آخه یه وقت میگه طرف پر روه، یه وقت میگه آقا نه زیادی پر روه، یه وقت میگه آقا سنگ پای قزوین، اصلا نمیفهمم چه کنیم، اصلا با این آدم چجور توصیف کنیم شخص رو، چجور شخص رو توصیف کنیم؟ چی؟ برای جا؟ بحثم اصلا توی جای دیگه بود. خب حالا برای میگفت خوب وردی بر زبان آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای، رفتیم این بحثم بعد این خیلی هست. حالا بر تقدیر ما لذا جای ویرگول رو مشخص میکنیم که از اون مسائل پیش نیاد. پس بفرمایید جعل حجیت برای خبری ویرگول ضمن تصریح به احتمال کذب آن همانند آن است که ضمن تصریح به احتمال کذب آن همانند آن است که بگویند اموالتان را به این شخص بسپارید، اموالتان را به این شخص بسپارید که احتمالاً سارق و خائن است و در امانت خیانت می کند. احتمالاً سارق و خائن است و در امانت خیانت میکنن. این تقریبا شبیه به این میمونه. یعنی مثلا میگم آقا من یه سری اموالی دارم، میخوام اینا رو استیداع بکنم، ها میخوام اینا به کسی بسپرم، یه ودعی سراغ نداری، یه امانتدار سراغ نداری؟ میگه چرا، به ایشون بسپر، ایشون هم دزده هم خائنه و احتمالاً اموالت هم میدزده میبره، به ایشون بسپر. دقت حال شما صبر داشته باشم مطلب هم منعقد نشده. دقت کن جزا به ایشون بسپر، این احتمال درباره ایشون هست، این احتمال هست، به ایشون بسپر. وقتی روایت من بلغ دارد تصریح میکند که بله شما به این اخبار عمل بکنید و احتمال هم دارد دروغ باشد، این با مقام جعل حجیت و اعتبار سازگار نیست. عقلای عالم اینطوری جعل اعتبار نمی کنند. مقام جعل اعتبار مقام جلب اعتماد است. مقام جعل اعتبار مقام جلب اعتماد است. میدونید من اونو اگه میخواست بگه چجوری باید میگفت؟ میگفت آقا انبارتون رو بهشون بسپرید، آدم بدی نیست، آدم خوبیه، نمیگم معصومه ها، نمیگم معصومه، ولی آدم بدی هم نیست. این جلب اعتماد میشد. اما نه، به ایشان بسپرید، البته احتمال دارد که بدزده ببره. خب شما آقا بلش کن، خودم نگه میدارم. اعتماد شما جلب نشد. مگه میشه شارع مقدس در مقام جعل حجیت باشد بعد خودش تصریح میکند نه به کذب، به احتمال کذب تصریح میکند و ان کان پیامبر خدا لم یقله، ولی بازم این سازگاری لسان آبی از این است، عبا دارد از این که بخواهد چکار کند جعل حجیت بخواهد. این روایت در رفت جعل حجیت چی ندارد، در این مقام نیست. این بیان ایشون هستش. میفرمان که ول استدلال به روایات علی ما ذکر مبنی علی الاحتمال الاول، استدلال به روایات من بلغ، به اخبار من بلغ، علی ما ذکر، علی ما ذکر کدوم بود؟ قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده تسامح در ادله سنن، یا بفرمایید جعل حجیت بلا جا، بله جعل حجیت برای خبر غیر ثقه در مستحبات و مکروهات مثلا اینطور. خب استدلال به اخبار من بلغ علی ما ذکر بر این مطلب مبنی علی الاحتمال الاول، این مبتنی بر احتمال اوله و هو غیر متعین، و احتمال اولم تعینی ندارد، یعنی مورد قبول نیست. بل ظاهر لسان الروایات ینفیه، ظهور لسان الروایات این است که این مطلب درست نیست. ظاهر لسان الروایات و اون طرز بیانش نفی میکند احتمال اول را. چرا؟ لأنها برای اینکه اخبار من بلغ تجعل للعامل الثواب، اصلا آمده برای عامل ثواب در نظر گرفته، ولو مع مخالفت الخبر للواقع، در حال ولو اینکه این خبر مطابق واقع هم چی نباشد. این کاری به جعل حجیت ندارد، این در مقام بیان فضل و احسان پروردگار است. مرحوم آیت الله خوی بیانش اینه، میگن آقا اصلا در مقام بیان فضل و کرم و احسان پروردگار میخواد خدا اینطور میخواد بگه، میگه ولو این خبر دروغ باشه اما تو آدم خوبی هستی. اینجا شاید حسن فعلی نباشد اما حسن فاعلی هست، تو آدم خوبی، تو جایزه داری، تو جایزه داری، ولو که اون کار خیلی کار مهمی نبوده. و کم لهوم نظیر، که طرف مثلا میشه شما فرزند کوچک شما، مثلا میره یه چیزی هدیه برای باباش تهیه کرده آورده، او هدیه نه به درد شما میخوره، نه ارزشی داره، نه اصلا یه چیزی، چه بس عزیزی از خود شما ورده آورده، دقت میکنید یه چیزی از وسایل خود شما رو ورده آورده بعد کادوش کرده شما میده، باز میکنید نه مال خودت بود اصلا، دقت میکنید. اما این خود این بچه جایزه داره، نه حالا این هدیه الان خیلی چیز مهمی نیست، اما خود این بچه که همچین صفایی نشون داده، همچین صمیمیتی، همچین علاقه و محبتی نشون داده، این ابراز محبت او این جایزه داره، دقت میکنید. این جا داره شما بچه رو بغلش کنید ببوسی ار منظرتون، اینکه چرا؟ چون این کار جالبی انجام داده، نه اینکه اون جایزه خیلی ارزشمند بگه آها من سالها دنبال همچین هدیه میگشتم، دستت درد نکنه بابا من نجات دادی مثلا، نه این خبرا نیستش. بله میفرماید که بله فلو کان وضع و نفس ثواب تعبیرا عن التعبد به ثبوت المعدا و حجیت البلوغ، اگر خود همین قرار دادن ثواب تعبیری بود و بیانی بود برای تعبد به ثبوت معدا، معدا یعنی مفاد خبر، برای اینکه ما متعبد بشویم به اینکه مفاد خبر ثابت است و بلوغ و رسیدن از هر راهی هم که باشد حجیت دارد، لما کان هناک معنا للتصریح بان نفس الثواب محفوظ حتی مع مخالفت الخبر للواقع. این دیگه معنا نداشت که تصریح بکند به این که خود همون ثواب محفوظ است حتی با مخالفت خبر با واقع. این معنا نداشت این حرف رو بزنن. حالا من باز تقریب به ذهن میگم یه وقت از بنده میام یه نفر معرفی میکنم، یه وقت معرفی میکنم میگم آقا بنده از این بعد نمیتونم برای تدریس بیام، حالا فرض این قضیه حقیقیه باشه، قضیه واقعیه خارجی باشه، عرض مثلا که بنده از این بعد نمیتونم دیگه برای تدریس بیام به دلایلی. خب این آقا رو من به شما معرفی میکنم، ایشون مثل خود من، اگر حالا من بد خوب هرچی بودم، ایشون مثل من، اگر شما من کنتم مولا، عرض مذارتیم که فهازا این بنده خدا هم همون مدرسش باشد، من کنتم مدرس و این بنده خدا مدرسش، دقیقا من چه عرض میکنم؟ این طور معرفی میکنن و خب یه اعتماد در شما ایجاد میشه. یه وقت هست میام به شما میگم که آقا از این بعد ایشون تدریس میکنه به شما، ولو اینکه تدریسم بلد نباشه، ولو اینکه هیچ هم حالیش نیست و ممکنه کلی هم چرت و پرت به شما بگه، دقیق خب میگه آقا شما رو گرفتی، اصلا ما نمیتونیم تو کلاسی همچین آدم شرکت کنیم. این درسته؟ من میگه آقا من که نگفتم حتما حرفش بی خوده، من که نگفتم حتما تدریس بلد نیست، نگفتم حتما بی سواده، که من گفتم ولو اینکه اینطور باشه احتمال دارد که چی بلد نباشه. گفت آقا همه احتمالش هم دیگه اعتماد شما جلب نمیشه، این مقام جعل حجیت نیست. تجاز حجیت یعنی اعتبار، اینو متوجه باشیم. میفرماد که لما کان هناک معنا للتصریح بان نفس الصواب محفوظ حتی مع مخالفه الخبر للواقع، دیگه معنایی ندارد که تصریح بکند به اینکه خود اون صواب محفوظ است حتی اگر خبر با واقع مخالف بود. خب پس این احتمال اول که قاعده تسامح در ادله سنن بود رد شد و ما این رو دیگه خلاص شدیم ازش. بریم ادامه این مطلب، حالا شاید تو ادامه مطلب باز پاسخ شما باشه، عرض محضر مبارک تو که ادامه این مطلب ببینیم حالا احتمالات بعدی چطور. احتمال دوم رو همیشون نمیپذیرند، احتمال دوم هم نمیپذیرند، میفرمان احتمال دوم دلیلی و توجیهی ندارد که ما بخواهیم این رو از روایات استفاده بکنیم، مگر اینکه ما بگیم آقا این عمل که ثواب برش تعلق گرفته، این در حقیقت ثواب کی میاد؟ ثواب زمانی میاد که عمل خودش مطلوب باشد. یه بار دیگه بگم، کی خداوند ثواب به ما میدهد؟ زمانی که عملی مطلوب باشد به خاطر انجامش به ما ثواب میده. بعد میگیم خب پس ما یک کشف عینی انجام بدیم، از معلول به علت پی میبریم. چی میگیم؟ میگیم آقا خدا گفته ثواب هست، پس میفهمیم خود عمل مطلوب بوده و مورد پذیرش شارع بوده، مورد قبول شارع بوده، راجح بوده، رجحان داشت در نگاه شارع. ما مگر از این طریق عرض محضرتون که حرکت بکنیم، ما پاسخ میدهیم به این، میگیم نه خیر. فراجا کدوم؟ ما اثانی هست، اون حجت بذارید کنار، اصلا فراموشش کنید دیگه، اون الاول بود، الاول جعل حجیت بود، این دیگه فات و مات و راحه. دقت میکنید؟ المیت لا یحیا الساقط لا یعود، تمام شد مطلب. دقت میکنید چرا؟ نه الان تو ثانی هست، حجت دیگه تمام شد. دقت میکنید؟ تو ثانی هستیم که اصلا به حجت کاری نداریم، اصلا جعل یک استحباب جدیدی به عنوان ثانوی. دقت میکنید چرا کنم؟ ما میگیم آجان اگر مطلب این طور بود که ثواب الا ولا بود فقط مترتب میشد بر مطلوبیت خود عمل، سخن شما درست بود. ما از باب کشف عینی و پی بردن از معلول به علت این نتیجه گیری رو میکردیم، گفتیم بله چون ثواب هست پس حتما خود عمل هم مطلوبه، مطلوبه یعنی استحباب دارد، پس این استحبابی برای او جعل شده است ولو اینکه در اصل هم استحبابی نداشته. دقت میکنید؟ لکن اینطور نیست، ثواب منحصرا در اختیار مطلق مطلوبیت عمل نیست، بلکه ثواب میتونه بر امور دیگه هم مترتب بشه. مثل چه چیزی؟ مثل همین که ایشون بیان کردن، حسن احتیاط عقلن. اصلا عرض کردیم مثلا که خود این عمل که تو آدم منقادی هستی، آدم تسلیمی هستی، آدمی هستی که به شریعت اهمیت میدی، خود این ثواب داره، خود این میتونه منشأ چی؟ ثواب باشد. فلذا احتمال دوم رو هم ما نمیپذیریم. اصلا لسان روایت هم که از این دوره، لسان روایت هم در مقام بیان این نیست. دقت میکنید؟ مضافاً بر این که حالا اگر اون ادعا رو میپذیرفتیم، لعل ما میگفتیم خیلی خوب ما از طریق کشف عینی بهش پی بردیم، که این هم نه، این لازم نیست ما این ادعا رو بپذیریم و این ادعا انحصاری در اینجا وجود ندارد. میماند احتمال سوم و چهارم. آی صدر میگن ما احتمال سوم رو میپذیریم با تطعیم احتمال چهارم. خدا خیلی بوده، ما همه فقه و اصول خونیم، اینکه تطعیم دیگه ما اینجا نداشتیم، راستش تو درسامون نبود، درسمون به اونجا نرسیده هنوز. عرضم خدمتتون که تطعیم یعنی طعم دار کردن، مزه دار کردن، یعنی حالا بحث غذا و اینها مطرح هستش و اینها و حالا دیگه در جای خودش باید اساتید لازم آشپزی بیان توضیح بدن. اما اجمالا میگه ایشون میگه که ما میایم اولی رو عذرم احتمال سوم رو میگیم لکن چشنیش میکنیم، چشنی او قرار میدهیم احتمال چهارم رو. احتمال سوم به خودی خود کافی یعنی کامل نیست، خوبه ها اما کامل نیست، باید ما کاملش بکنیم. میگیم چرا؟ توجه کنید احتمال سوم چی بود آقا؟ احتمال سوم این بود که انتکون ارشادن الى حکم العقل به حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب. احتمال سوم با من باشه یک کلمه است. احتمال سوم میگرد احتیاط ثواب داره، درسته؟ اما چقدر ثواب مشخص میکنه؟ نه، احتیاط ثواب میگه آقا این کار جایزه داره. چقدر جایزه؟ مبلغ چقدر باید باشد؟ چجوری باشد؟ هیچ مشخص نمیکنه. ها؟ هیچ معلوم نمیکنه. احتیاط ثواب داره. اخبار منبلغ چی میگفت؟ میگفت مثل همون ثواب بهش داده میشه، یعنی مقدار مشخص. از ثوابی که بر حسن احتیاط مترتب میشه ما نمیتونیم عین اون ثواب رو استخراج کنیم. ببین در جایه بار دیگه بگم، حسن احتیاط اصل ثواب رو اثبات میکنه اما کمیتش رو اثبات نمیکنه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میگه آقا فلانی که شاگرد اول شد یه جایزه بهش بدید، این اصل جایزه دادن اثبات شد، اما چقدر؟ دید الان مثلا میگن که بالاخره یه تشکری از ایشون باید بشه، زحمت کشیده برای ما، یه تشکری بشه. خب چقدر مثلا از زبانی باشه، مثلا خب متشکریم که تو سرت میزنه همون تو تشکرت رو، خب چه به درد من میخوای تشکر شما؟ مثلا دقت میکنی چه از کنم؟ این چقدر باشه؟ این چجوری باید باشد؟ اینو دیگه مشخص نه، آقا یه تشکری باید بشه، یه جایزه باید داده بشه. میگه آقا جای شما داری میری مثلا این خونه نوعیه فلان، از یه حرفا بنده خونه عوض کرده فلان، یه هدیه ای ببر. چقدر؟ میگه دیگه اینو نمیدونم دیگه، خودت برو تشخیص بده. احتمال سوم ثواب حسن احتیاط رو مطرح میکنه، این فقط اصل ثواب رو ثابت میکنه. اما اخبار منبلغ چی میگفت؟ اخبار منبلغ میگفت من بلغه عن النبی ثواب على عمل فعمله کان له مثل ذلک الثواب، کمیت رو مشخص میکنه. هر چی تو اون خبره گفته شده، تو اون خبر ضعیف هر ثوابی گفته شده مثل اون مشاه میده. خب ما اینو از کجا در بیاریم؟ این را از احتمال چهارم در میاریم، از احتمال که وعده مولوی باشد. میگه آقا حسن احتیاط ثواب دارد و من یه وعده مولوی هم به شما میدم که در اینجا که شما احتیاط کردی ثوابش هم به همون اندازه اون ثواب میدم که تو اون خبر برشون گفته شده. لذا اگر گفت آقا به کل خطوتن و هر گامی که برداری مثلا یک حج و عمره مقبول برای شما ثبت میشه، که گاهی اوقات ما هم که روزه میخونیم منبر میریم بر مردم پیازدارش هم زیاد میکنیم دیگه، میگیم آی مردم این حج و عمره ای که من و شما میریم معلوم نیست قبولم بشه، لکن این هر قدمش یه حج و عمره مقبول داره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ حج عمره مقبول ها، او معلوم نیست قبول بشه، این مقبوله تمامه. دقت برای چی عرض میکنم؟ ولذا خب برام شبهه ایجاد میکنیم، طرف میگه خب اگر بس اینطوریه چرا برم حج اصلا؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یه قدم اصلا یه قدم برم زیشترم نمیخواد، یه گام بر میدارم تمام، تو برو عرض کنم که مطلب تمام. یه گام خیلی آسونه، یعنی شما خاطر تجربه میذنی رو به سوی اون مقصد، اصلا خاطر اینکه بر حرکت میکنی و اینطور. حالا بگذارید بر تقدیر، خب ما بگیم که خدا از فضل و کرمش چیزی کم نمیاد. آخه بعضی افراد ببین مقامات رو هم خلط میکنن. بنده به عنوان طلبه فقه و اصول که شغلم استنباطه، شغلم اجتهاده، دقت باید بکنم در مقام استنباط. ها ببینم آیا سند این روایت قابل اعتنا هست یا نه، میشه بر اساسش فتوا داد یا نه. در مقامی که میخوام بحث فنی مطرح کنم میگم آقا این روایات مال کامل و زیاراته، مال کجاست، اینا سند مند درستابی نداره، نمیشه قبول کرد. دقت میکنی چی عرضم؟ همه رو میذارم کنار. اما این به این معنا نیست که من قائلم یعنی خدا کسرش میاد کمش میاد یعنی ثواب بده. نه خیر، خدا کمش نمیاد، خدا براش این چیزا مهم نیست، بیش از این حرفاست، بیش از اینا داره میتونه به شما بده، نگران نباشید. این دو مقام با هم قاطی نشه. از یه طرف وقتی میخوام فتوا مثلا 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 روایت استحبابی فتوا ندارد که، ولی حالا اگه بخوام فتوا بدم، اگر بخوام بررسی دقیق بکنم میگم آقا این روایات فایده نداره، کامل زیارات باشه اما سند نداره، خیلی قابل اعتنا نیست. همه این ثواب های نجومی هم مربوط به کامل زیارات. شما ببینید این ثواب های نجومی فوق العاده اینا تمام کامل زیاراتی است. عرض محضرتون که خب میگم آقا اینا سند نداره، قابل اعتنا نیستش به لحاظ فنی. بعد میام تو مقام چی؟ تو مقام رجاء المطلوبیه. تو مقام رجاء المطلوبیه میگم خب، بعد شما میگه آه خود شما نمیری مثلا فرسون زیارت، خود شما پیاده روی نمی کنی، به هر گامی که برمیداری یه اشکی نمیریزی، خدایا دارم میام دقت میکنی، پس چرا خودت این کار کردی؟ به رجاء المطلوبیه. مقام ها با هم خلط نشود. گاهی اوقات میشه من طلبه ها تقاضا میکنم، این مطلب جدی هستش، خدا رحمت کنه میرزا رو، میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، ایشون سر درس گاهی اوقات تاکید میکنه، گفت طلبه ها فقیه بشوید، طلبه ها فقیه بشوید. دقت میکنید بفهمیم مقام فقاهت با مقام خطابت با هم قاطی نشه. ما یه فقاهه داریم یه خطابه داریم، قاطی نکنیم. دقت من به طلبم میگم آقا طلب مطلب اینه، گناجا این دستگاه امام حسین، میگم آقا اینا رو من بلدم قربونت برم. دقت میکنید اون دستگاه رو من پیگیری کردم، بعد از این مدعا که اصلا دستگاه امام حسین، منظورم دستگاه اکوئه عرضم خاطرتون که، چون میگه آقا اینجا دستگاه نباشه من نمیخونم، آقا من دستگاه امام حسین نیست. چرا؟ دستگاه امام حسین هست، دستگاه امام حسین برخاست، اون تو اکو نداره، من نمیخونم. دقت حالا کار نداره بعضی مدعا همشون نگم جسارت نکنم، عرض محضرتون که منظور حالا واسه کارمون ندارم عزیز من. این امام حسینی که تو میگی دستگاه امام حسین، خودش بابت این حرفا شهید شده، خودش این حرفا رو به من و تو گفته، گفت تو اگه پیرو من هستی بعد این کارا رو انجام بدی، بعد تو به اسم دستگاه امام حسین میخوای اوامر روزی رسوا بذاری، میگه آقا هر چی گفتی من گوش نمی کنم ولی دستگاه خیلی جواب میده من میام. هر تو خاطره این که نشد که دقت میکنی چی از کنم. میخوام میگم طلبه های ما مقامات رو هم جدا کنن، او درسته اینم درست است، هیچون غلط نیست، مثلا جاش با هم فرق داره، جاش با هم فرق داره. اینا حالا روزهایی بود که ما در ذیل این خوندیم. بگذاریم، میفرماید که کما ان الاحتمال الثانی لا موجب الاستفادته ایضا الا دعوا ان الثواب على عمل فرع كونه مطلوبا. احتمال دوم هم لا موجب الاستفادته، این لا موجب را بالاش بنویسید، دلیل و توجیهی وجود ندارد. لا موجبه یعنی دلیل و توجیهی وجود ندارد، دلیل نداره، توجیهی نداره، وجهی نداره. من برای چی میخوام بگم؟ مبرر میخواد، موجه میخواد، مسوق میخواد چنین برداشتی. لاستفادته یعنی برای برداشت این مطلب از این روایات. خب ایضا همچنین الا دعوا ان الثواب على عمل فرع کونه مطلوبا، مگر ادعای این که ثواب بر یک عملی این فرع آن است که آن عمل مطلوب باشد. همون که عرض کردم کشف انی از معلول به علت پی ببریم، اول باید مطلوب باشد تا بعد ثواب داشته باشد. ما بگیم چون معلول هست یعنی ثواب هست، پس ما به علت یعنی مطلوبیت پی ببریم به این بیان کشف انی. خب وحیه این ادعا، هیه میخواد به این دعوا، این دعوا مدفوعتون، این گاچه رو فوش میدی، نه این فوش نیست، یعنی دفع میشود، بله دفع میشود، یا شیطان عصبانی شد دیگه اینجا، نه عصبانی نشده، مدفوعت یعنی دفع میشود، بله مورد قبول نیست. به انهو یکفی حسن الاحتیاط عقلا، من برخورد کردم گاهی قاد انسان از بهبوه و از درون کوران بحث علمی که دیگه چیز غرق در مصطلحات فنی است، شما در درون این فضا هستید، یک دفعه خارج میشید مثلا با یه شخص کاملا عرفی که اصلا دور از این بحث هست برخورد میکنه، ناخودآگاه سبق لسان میشه، بعد از این اصطلاحات فنی رو به کار میبرید، باعث ناراحتی میشه. من امتحان شده تجربه کردم، خیلی باعث سوء تفاهم بدی میشه. مثلا همین مطلب شما مدفوعه، این مطلب من مدفوعه، بله دیگه شروع میکنم، من دیگه بچه نمیتونم بگم، بله از وقت دیگه، بله وقت دیگه انسان خودشون به ذهنشون اومد بعدش چی میگه ها، بله. و انه یکفی حسن الاحتیاط عقلا ملاکن للثواب، کفایت میکند حسن احتیاط عقلی اینکه ملاکی برای ثواب باشد. لازم نیست، در واقع خلاصه مطلب این میشه، لازم نیست حتما خود عمل مطلوبیت شرعی داشته باشد، این لازم است، بلکه حسن عقلی احتیاط برای ترتب ثواب و برای اینکه ملاکی برای ثواب باشد کافی است.
اینطور. فالمتعین هو الاحتمال الثالث، اون چه که مورد تعینه احتمال سوم هستش، ولکن مع تطعیمه بالاحتمال رابع، ما بعد احتمال رابع رو هم چاشنیش بکنیم، بهش اضافه کنیم، اشراب بکنیم، او رو هم باش قاطی بکنیم ها، لان الاحتمال الثالث به مفردهی، احتمال سوم به تنهایی، لا یفسر اعطاء العامل نفس الثواب الذی بلغه. آقا خود اون ثواب نیست، به لحاظ کمیت یا به لحاظ کیفیت، حالا هرچی اون نوع هرچی میخواد بگید، به لحاظ کیفیت و کمیت خود اون ثواب عیناً همون ثواب، این رو که دیگه اثبات نمی‌کند که بحث حسن احتیاط. بله، لا یفسر اعطاء العامل، این که به عامل اعطا شود و داده شود، خود همان ثوابی که بلغه به او رسیده است. لان العقل انما یحکم باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلک الثواب، عقل حکم میکند به این که عامل مستحق ثواب هست، نه مستحق خود آن ثواب. فلا بد من الالتزام به ان هذه الخصوصیه مردها الى وعد مولوی، پس به ناچار باید ما ملتزم بشویم به این که این خصوصیت، یعنی اینی که عامل خود همان ثواب را ببرد که به او رسیده است، مردها بازگشتش به یک وعد مولوی هست. خلاصه مطلب این که پس احتمال سوم فقط ثواب احتیاط را به حکم عقل اثبات می کند، نه آن ثواب خاصی که در روایت ضعیف السند آمده. اما این که چرا به شخص محتاط که به این راحتی، حالا میخوام شخص محتاط هم توضیح بدیم، شخص محتاط که به این راحتی از کنار اوامر و نواهی غیر الزامی، از کنار اوامر و نواهی الهی، حتی اوامر و نواهی غیر الزامی، آن هم در روایتی ضعیف السند نمی گذرد، در این حد انسان محتاطی هستش و به آنها اهمیت می دهد، دقیقا همان ثوابی داده می شود که در روایت ضعیف ذکر شده است. برای اینکه اینو ما ثابت بکنیم، از احتمال چهارم ما استفاده می کنیم و از احتمال چهارم این مطلب دانسته می شود. یه جمله از آیت الله خویی من عرض کنم. آیت الله خویی در تقراتشون آمده، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 320، خیلی خلاصه است، یه جمله است، فرمودن که ان قاعده التسامح فی ادله السنن مما لا اساس لها، خیلی خلاصه، ان قاعده التسامح فی ادله السنن مما لا اساس لها، اینم بیان آیت الله خویی هست در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 320. پس نتیجه بحث شهید صدر هم عدم ثبوت قاعده تسامح در ادله سنن بود، یعنی احتمال اول از احتمالاتی که درباره اخبار من بلغ وجود داشت و بحث جعل حجیت برای اخبار غیر ثقه در موارد مستحبات و مکروهات و سنن را ایشون نپذیرفتن. همون مبنای دلیل حجیت خبر ثقه بود، در غیر ثقه هم امارات ظنیه و قرائن عقلائیه اونم تحت بعضی شرایط میتوانست حجیت رو ایجاد بکند، ولا غیر در خبر واحد ما دیگه راه دیگری بگیم نداریم. مطلب در اینجا به پایان رسید. صلواتی خط بفرمایید.